السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين ابد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز هم به ما توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه الهیه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت بکنیم. موضوع کلی بحثمون در این بود که روایات اهل بیت رو بررسی بکنیم، که این علم خارق العاده‌ای که اهل بیت عصمت و طهارت دارن، این علم جامعی که هم همه علوم رو در بر میگیره و هم همه اشیاء رو در بر میگیره، هم ظاهرشون رو هم باطنشون رو، کنه اون که این اشیاء همونطوری که ما در خیال خودمون یه چیزی رو میپرورونیم، انگار که اونها هم همینطور در ذهن حضرات اصلا زنده هستن، وجودمون انگار اینطوری هست. به جزئیات عالم دم به دم آگاهی دارن. خب این نوع علم رو که بررسی کردیم که با آموزشی که ما به ذهنمون میرسه اصلا نمیشه، با ارثی که به ذهنمون میرسه نمیشه. روایات رو بررسی کردیم، تمام این مبادی ظهور علم رو که برای اهل بیت در روایات ذکر شده بود رو یکی یکی بحث کردیم، دیدیم که هر یکی از اینها رو برای طبقات معرفتی مختلف اطرافیانشون بحث کرده بودن. رسیدیم به یک گروهی از روایات که اینها اینطوری به ما تبیین می‌کردن مایه اصلی علوم اهل بیت رو، که انهو در نظر اول می‌خواستن معرفی کنن صحیفه ها و مصحف هایی است که در دست اهل بیت. بحث صحیفه ها رو گذروندیم و به نتیجه رسیدیم بحث مصحف ها رو داشتیم پیگیری می‌کردیم. بحث قرآن رو پی گرفتیم که مهمترین کتاب الهی بود. بعدش بحث صحیفه فاطمیه رو باز کردیم و به اندازه که حالا در روایات ذکر کرده بودن خدمت دوستان عرض کردیم، رسیدیم به کتب انبیا. در پایان جلسه گذشته بعد از چند جلسه بحث به این نتیجه رسیدیم که این کتب الهی که هستند و من جمله مثلا تورات، انجیل، زبور، اینها مستندات علمی اهل بیت نیستن. یعنی اینجور نیست که اهل بیت میرن رو اینا شبا میخونن صبح میان درس میگن، این اصلا اینطوری نیست، بلکه اینها مستندات حقانیت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستن، نه بیشتر از این. پس دلالت در این حد دارن. این نکته اول. این خیلی مهم است. شاید مثلا در نظر اول بگید خب این که عادیه، نه خیلی عادی نیست. این یه نکته. یکی دیگر از بحثایی که بایستی در اینجا داشته باشیم، انواع دیگری از کتب هست که در دست اهل بیت عصمت و طهارت هست، که انشاءالله در جلسات بعد چند مورد دیگرش رو بحث میکنیم. امروز یه تتمه‌ای میخوام به این بحث کتب انبیا داشته باشیم. ببینید، در بحث کتب انبیا ما به اینجا رسیدیم که کتب انبیا برای این هستن که وقتی که نسخه اصلی در دست اهل بیت باشه، این یک، و اهل بیت بر اون مسلط باشند، دلیل بر حقانیت اونها باشه. یکی از ادله حقانیت هست که عرض کردیم ما به وسیله این میتونیم حتی به سایر مذاهب تحدی کنیم، بگیم آقا اگر شما هم کسی رو به عنوان امام معرفی کردید و این شرایط رو درش احراز کردید، همین الان یک کسی حی حاضر زنده به ما معرفی بکنید که مثلا تمام کتب انبیا و عصای حضرت موسی و تابوت سکینه و چه و چه، همین چیزای ظاهری اینها در دست او باشه، همون اثرات رو هم داشته باشه، ما نوکرش هم هستیم، اصلا ما تحت ولایت او هستیم، به این میگن تحدی، یعنی اگه شما میتونید بردارید بیارید ما با شما نیم. منوی که این در ادله حقانیت اهل بیت خیلی دلیل قوی نیست، ما خیلی ادله بهتر از این داریم که خود وجود حضرات هست، ولی این هم جز بشه. یه مطلبی حالا در اینجا میمونه که نحوه تسلط اهل بیت عصمت و طهارت بر این کتب انبیا که در دستشون هست آیا در حد قرائت و روحانیه، یعنی خوب بلدن بخونن حفظ کنن بیان بگن، یا نه بیشتر از این هست؟ این رو خوب دقت کنید. ما میخوایم امروز بحث بکنیم که اهل بیت عصمت و طهارت بر کتاب تورات بهتر از حضرت موسی مسلطن، بر کتاب انجیل بهتر از حضرت عیسی مسلطن. این مهمه. میخوایم بگیم نه تنها مصدر علمی اهل بیت این کتب نیستن، بلکه این کتب مصدر علمیشون علم اهل بیته. حالا با ما باشین چند تا سوال رو مطرح کنیم. سوال اول این هست، اگر برفرض بخوایم که یه مقایسه‌ای داشته باشیم بین علم اهل بیت به کتب انبیا و علم اهل همون مکتب به کتاب خودشون، میخوایم ببینیم آقا علم کدامشون بالاتره. این نکته اول. نکته دوم، ببینیم که اون محدوده علمی که باعث افضلیت اهل بیت از سایر انبیا میشه، حد اقلش که در بیان بعضی از روایات اومده اون رو بیان بکنیم ببینیم این چی هست. نکته سوم، اون آرزوی بزرگی که اهل بیت عصمت و طهارت داشتن برای هدایت سایر امتها چی بوده و در چه زمانی به اون خواهیم رسید یا رسیدند؟ و نکته چهارم این که این آرزو در زمان ولایت حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا به چه صورت برپا خواهد شد. خب شروع میکنیم بحث رو. اولین موضوع و مهمترین موضوعی که در اینجا هستم بحث اثبات اعلمیت اهل بیت عصمت و طهارت در موضوع کتب انبیا از اهل خود اون کتاب هست. برای اینکه این موضوع رو بررسی بکنیم، ما اگه یادتون باشه در مباحث سابق یه موقع این مطلب رو مطرح کردیم که اگر یه وقتی خود اهل بیت پرسیدن که اگر مثلا کسی از شما بپرسه که علم حضرت امیرالمؤمنین بیشتره یا حضرت عیسی یا حضرت موسی، شما چی جواب میدید؟ یادتون هست اینا در روایات بود. بعد حضرت اصلا به یه حالتی گفتن آه مگه اصلا شما به قول خودمون شک دارید، مگه دنبال چیزی میخواد بگرد؟ خب معلومه که علم امیرالمؤمنین از اونها بیشتره، که مشخصه که. گفتن اگه مخالفین ازتون پرسیدن شما چی میگید؟ خب اینطوری بگید، محکم حرف بزنید. این اعلمیت رو قبلا بحث کردیم به صورت کلی. حالا در موضوع کتاب و مباحث اینطوری هم امروز انشاءالله بحث خواهیم کرد. ببینید کتاب بصایر و درجات رو در جزء سوم باب هفتم، اون کسانی که کتابای یک جلدی دارن میشه صفحه 339. صفحه 339 باب هفتم. بله حدیث اول رو میخونیم ببینید. راوی نقل میکنه که کن نامع ابی عبدالله جماعتا من الشیعه فی الهجر. حضرت ابی عبدالله علیه السلام حج به جا می آوردن، عده ای از دوستانشون همراهشون بودن در هجر اسماعیل، در حج کنار بیت الله. میگه ما در اونجا بودیم. فقال حضرت اینطوری سوال کردن، علینا عینون؟ جاسوسای این مخالفین و حکومت و فلان اینا الان دور بر اون کسی هست؟ میفرماد که فلتفتنا یمنتن و یسرتن فلم نر احدن فقلنا لیس علینا عین. چپ و راستمون یه نگاهی کردیم، بررسی کردیم و عرض کردیم خدمت حضرت که نه آقا جاسوسی الان وجود نداره، میخواد صحبتی فرمایشی دارید بفرمایید. حضرت شروع کردن صحبت، اولش رو با قسم شروع کردن. قال و رب الکعبه و رب البیت و رب البیت و رب الکعبه و رب البیت، سه بار تکرار کرد قسم به خانه کعبه، قسم به این کعبه، قسم به این خانه خدا، سه بار قسم خوردن و بعد فرمودن لو کنتو بین موسی و الخضر، اگر من اون زمانی که موسی و خضر هم دیگر رو دیدن، اگر من بین اونها بودم و حاضر بودم در اون جمع، لأخبرتهما انی اعلم منهما، من بهشون خبر میدادم که من از اون دوتا عالم ترم، علم من بیشتر هست. ولأنبعتهما ما لیس فی ایدیهما، چیزایی رو براشون میگفتم که در دسترس اونا قرار نداره از لحاظ علمی. پس ببینید، پس این مقام علمی رو به صورت کلی، لأن موسی و الخضر اعطیا علم ما کان ولم یعطیا علم ما هو کائن الی یوم القیامه، چون اینا علم گذشته رو داشتن، علم آینده که چه اتفاقاتی میخواد بیفته تا روز قیامت این رو نداشتن، اما این در اختیار من هست. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعطی علم ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه، به حضرت رسول خدا علمی که داده شده بود مثل علم سایر انبیا نبود، هم علم گذشته رو داشتن که سایر انبیا هم داشتن، گذشته خودشون رو، حضرت رسول خدا حاکم بر علم کل انبیا گذشته و اون چیزی که اصلا در عالم خلقت گذشته، به علاوه این که اون چیزی که تا روز قیامت میخواد اتفاق بیفته همه رو میدونستن. خب فورثناه من رسول الله وراثتن، ما این رو از حضرت رسول خدا این علم رو به ارث بردیم. یادتون باشه ما همون اوائل بحث ارث رو تبیین کردیم. پس ببینید نوع ارثی که برای اهل بیت عصمت و طهارت از نهای حضرت رسول خدا هست، کمن و کیفن اصلا فرق میکنه با اون چیزی که یک مثلا رسولی برای رسول بعد از خودش میگذاره. مجموعه هرانچه که بین انبیا بود به حضرت رسول خدا رسید و هرانچه حضرت رسول خدا داشتن بهش اضافه شد، تمام این علوم در دست حضرت امیرالمؤمنین. امروز تمام این علوم در دست مولا و سرورمون حضرت بقیت الله العظم. اصلا این میشه مصدره، کجا میشه این رو مقایسش کرد با حضرت خضر و دیگران و دیگران؟ اصلا قابل قیاس نیست. فلذا حضرت فرمود اصلا مقایسه نکنید با ما هیچ کس را، مقایسه نکنید با ما هیچ کس. نمیشه یه لیوان آب رو با اقیانوس بیکران مقایسه کرد بعد بیان بحث کنیم این بیشتره یا اون بیشتره. اصلا این خورده زشته. اگه کسی بدونه این لیوان و اون دریاست، زشته. اصلا این چه مدل سوالیست؟ یه مقداری برای خود انسان درست نیست. حدیث دوم همین باب رو هم ببینید. ان ابی عمر ان معاویه ابن وهب قال استأذنت علی ابی عبدالله، میگه من اجازه خواستم که محضر حضرت امام صادق علیه السلام برسم، فاذن لی، به من اجازه فرمودن که بنده خدمتشون باشم. بعد من خدمتشون رسیدم، گوش میدادم، ایشون داشتن مناجات میکردن، صحبتهایی رو میکردن با خودشون، من شنیدم که ایشون اینطوری میفرمودن یا من خصنا بالوصیه، یا من خصنا بالوصیه، ای خدایی که ما رو مخصوص گردانیدی به این که ما اوصیاء حضرت رسول خدا باشیم، ولو این غاصبین حکومت رو از دست ما گرفته باشن در ظاهرش، اما وصی رسول خدا که ما کی میدن. و اعطانا علم ما مضا و علم ما بقی، و به ما عنایت فرمود هم علم اون گذشته ها رو و هم علم اون چیزی که هنوز نیومده مربوط به آینده هست. اینو یادتون باشه با روایت قبلی که جمعش کنید متوجه میشید که اینجا محل بحثیه. و جعل افئدتا من الناس تهوی الینا، و اینطور قرار داده که یه عده ای از مردم، من الناس یعنی بعضی از مردم، بعضی از مردم این قلبشون ها یه جورایی به ما گره خورده، یه حرکتی به سمت ما داره، یه عنایتی به ما دارن. درست شد؟ خب ببینید اون مردمی که من الناس، اون گروهی که به اهل بیت عصمت و طهارت گرایش قلبی دارن، اونا کیان؟ سه فرقه هستن، سه گروه هستن. یکی محبین هستن، یکی موالین هستن، و یکی هم شیعیان. همشون اهل محبت هستن ولی درجاتشون مختلفه. هر کدامشون هم گرایششون بیشتر میشه، یعنی کم کم کمش محبی. اون کسی اهل محبت حضرت حضرات اهل بیت عصمت و طهارت هست، اما کار خودش هم میکنه. موالین اونایی که یه قدم رفتن بالاتر، یه مقداری در الگوپذیری قوی ترن، میرسن به یک مرحله خیلی بالایی که بحث شیعه هست. شیعه اون کسی هست که پاش رو میگذاره جای پای اهل بیت عصمت و طهارت، حتی سلیقه های شخصیش رو منطبق میکنه. این طور است. و جعلنا ورثت الانبیا، و ما رو وارثان انبیا قرار داد. پس ببینید، وقتی که اون چیزی که انبیا داشتن همه رو آوردن دادن به حضرت رسول خدا، همه اون رو دوباره منتقل کردن به اهل بیت، پس اون کسی که الان قرار گرفته مجموعه تمام این گذشته ها رو یه جا داره، پس از همه گذشته های خودش قوی تره. این رو متوجه باشیم. حدیث سوم دوباره از امام صادق علیه السلام هست. راوی میگه که دوباره هم معاویه ابن وهب هست، میگه من شنیدم که اینطوری میفرمودن. این قسمت دیگری از همون روایت، ممکن صدر مثلا روایت باشه. حضرت میفرمودن که اللهم یا من اعطانا علم ما مضا و ما بقی، ای کسی که، ای خدایی که به ما عنایت فرمودی و اعطا فرمودی علم گذشته ها و علم آینده ها رو، و جعلنا ورثت الانبیا، و ما رو وارثین انبیا قرار دادی، و ختم بنا بنل امم السالفه، و به وسیله ما ختم کردی تمام امتهای قبل رو. در این ببینید، من دو تا احتمال میدم در این که یعنی چی. یعنی ما خاتمه دهنده امتهای قبلی هستیم یعنی چی؟ یکیش این باشه که مگر نه که پیغمبر ما خاتم المرسلین، خاتم المرسلین هم هست، درست شد؟ یعنی پایان دهنده بحث رسالت هست. پس این که هی میگفتن امت این پیغمبر، امت این پیغمبر، امت این پیغمبر، دیگه امت بعد از این نداریم. آخرین امت پیامبر و آخرین پیامبر که امت خودش رو معرفی میکنه ایشون است، درست شد؟ و ما خاتمه دهنده این بحث هستیم. یکی دیگه که میتونیم دقیق تر بیان بکنیم این هست که عرض میکنم هر پیغمبری برای خودش امتی داشت. وقتی که پیغمبر بعدی می اومد، دیگه اون امت باطل می شد، باید می رفتن اون دین ناسخ رو قبول می کردن. ببینید وقتی که مسیحیت ظهور می کنه، قوم بنی اسرائیل باید بیان حضرت عیسی رو به پیامبری برگزینن و قبول کنن. وقتی که حضرت رسول خدا میان، باید تمام اینهایی که اهل کتاب هستن رها کنن بیان اسلام رو برگزینن. خب حالا الان چه اتفاقی میفته؟ یه امتی درست میشه تحت عنوان امت اسلام، امت رسول خدا. من اینو الان براتون واضحش میکنم، همیشه یادتون باشه. امت رسول خدا یعنی چی؟ بعضی فکر میکنن هر کی گفت لا اله الا الله این امت رسول خداست. این درست نیست. خب اینو که دیگران هم میگن. برای اینکه امت رسول خدا بشیم، باید این نکته رو در نظر بگیریم. امت رسول خدا خود اهل بیت عصمت و طهارتن، و هر کسی که اونها رو به عنوان شرایط کلمه توحید قبول داره. یادتون هست که بحث کردیم، گفتیم کلمه توحید لا اله الا الله شرایطی داره برای صحت اون. یکی رسالت هست، یکی ولایت هست. ولایت گفتیم از اولش که امیرالمؤمنین شروع میشه تا به انتهاش که امروز وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداست. فلذا هر جاشو که ول کنی از امت خارج میشه. فلذا ببینید این قوم بزرگی که وای میسن رو به قبله، نماز میخونن، دستشون اینجور، پاشون اینجور، آخرش هم علی و ولی الله ندارن، تا چه برسه به حضرت بقیت الله؟ اینا قوم حضرت رسول خدا در واقع. وگرنه اگه بخوایم جور بکنیم که این داعشی ها همشون میگن لا اله الا الله، مگه نمیگفتن؟ مگه کلمه رسالت هم نمیگفتن؟ خدا وکیلی شما کدومتون، هم شما که آدم عادی هستی، بنده که آدم عادی هستم، آیا اینا رو به عنوان مسلمان شما قبول میکردی؟ ببینید به ادعا که نیست، که به گفتن یه کلمه نیست، اون یه اعتقاد قلبی راسخ هست که در عمل اون رو نمایان کنی، اعتقادی که با عمل تایید بشه. اون اعتقاد، اعتقاد به الله به عنوان لا اله الا الله و شروط کلمه توحید که همینطور میایم تا میرسیم به حضرت بقیت الله العظم که حضرت فرمودن که لکن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. بحث ولایت از شروط کلمه توحیده و من امام هشتم، امام رضا علیه السلام فرمود من شرط هشتمشم. امروز که 12 شرط داره اگه کسی یکیشو وسطش بندازه دیگه نیست. امت رسول خدا یعنی این، درست شد؟ فلذا ما هستیم خاتمه دهنده تمام اونهایی که میگفتن امت فلان، امت فلان، امت فلان، امت دین، امت اسلام، اینها هستن. یعنی امت اهل اسلام، یعنی امت تسلیم، تسلیم به اهل بیت عصمت و طهارت که دائم پشت نمازاتون میگید و یسلمو تسلیم، یسلمو تسلیم. ما صلواتش خوب میفرستیم، ما خب صلو علیه، ولی که روی یسلم و تسلیم ها مشکل داریم. بعدش هم داره و خصنا بالوصیه که مشخص است که اوصیا حضرت رسول خدا بوده. این نادر من الباب هم که صفحه بعدی هست، این رو هم ببینید. زراره نقل میکنه از ابی عبدالله علیه السلام در موضوع تفصیل این آیه که هذا ذکرون، هذا ذکر من معیه و ذکر من قبلی. خب ببینید این آیه، این قسمت از آیه بعد از این که ذکر مثلا افرادی شده که اهل شرک بودن، درست شد؟ بعد اینجا میرسن. حالا این دوتا یعنی چی؟ این که این ذکر کسانیست که همراه منن و ذکر اون کسانیست که قبل از من بودن یعنی چی؟ حضرت میفرماد ذکر من معیه ما هو و کائن، اون کسایی که همراه من هستن یعنی اتفاقاتی که از زمان الان تا به بعد میخواد اتفاق بیفته، درست شد؟ پس ما اینا رو میدونیم. و همینطور ذکر اون کسانی که قبل از من بودن، از امم سالفه و هر کسی که بوده، اصلا از اول وجود شما اثبات بکنید، همه چیز رو در بر میگیره. حالا اینجا یه نکته ای رو عرض میکنم برای اهلش. اونایی که دقت کرده باشن تو مباحث، این نکته نکته معرفتی خوبی است که در ضمن چنین آیاتی میشه فهمید. اون چیه؟ ببینید عزیزان، وقتی که در گذشته کسی میخواست به اصطلاح نسبت به خدا یه دوگانگی داشته باشه چه کار میکرد؟ میومد یه بوتی میتراشی در مقابل خدا علمش میکرد. حالا به اون معنی بوت تراشی و فلان اینا که گاهی وقتا بعض از این بوتها، حتی خود علامه هم در تفسیر المیزان گفتن بعضی از اینها در اون الله واحد مشکلی نداشتن، این رو جای اون کسی میذاشتن که میخواد رابطه بین خودشون و اون خدا باشه. گفتن ما این آدمه رو که رسول بود قبول نداریم، این بوتر قبول داریم، این بهتره، ما با این بهتر حال میکنیم، از جنس خودمونه، نمیشه. اینا رو بگذاریم کنار. ولی بالاخره وقتی میخواستن یه کاری انجام بدن، یه غلطی بکنن، چی میشد؟ یه بوتی میتراشیدن، میگفتن این واسطه ای ما، درست شد؟ یا همون برداشت عامیانه عرفی غلطی که از بت پرستی هست که فکر میکنن اینو میگن خداست. خب این خیلی اشتباه، البته در بین خود بت پرستان هم چنین اشتباهی بود، ولی که اون کسانی که بت رو درست میکردن و ابداع میکردن، این رو از یک مثلا بزرگی میگرفتن، گاهی وقتا میگفتن خب همین خوبه، مولا همین خوبه، ما دیگه جدیدی ها رو قبول نداریم، مجسمه اون بهتر از این آدم است که الان میگه من پیغمبرم، درست شد؟ خب حالا اون موقع چه کار میکردن در مقابل بحث وحدانیت و توحید؟ یه بت میتراشیدن، رسالت رو انکار میکردن، میشدن مشرک، درسته؟ حالا مگه بت حتما باید از سنگ و چوب باشه؟ چون حالا بحث قدیر و اینام نزدیکی نرز میکنه. اگر آمدیم و اون کلمه توحید رو معطلش کردن، نه به واسطه سنگ و چوب، واسطه یه تیکه گوشت، حالا چه یه مثلا شیعی رو درست بکنن مثلا به فلان شکل، حالا یه مش گوشت مرده بذارن، یه مش گوشت زنده بذارن، حرف سر اینی که بابا این کسی که به عنوان رسول قرار دادیم، این کسی که به عنوان وصی او قرار دادیم و او رو به اصطلاح شرط کلمه توحید قرار دادیم، اگه این رو قبول نکردی تو دیگه اهل حق نیستی. حالا اینکه تعبیر رو چی براتون میذاریم، میذاریم مشرک، میذاریم کافر، میذاریم اینها، اینا در بسا معارف اهل بیت معین شده، مشخص شده، حتی گاهی وقتا خلاف این چیزی که بعضی تصور میکنن. من حاربکم مشرک، هر کسی که با شما میجنگه این در درجه شرکه، هر کسی که شما رو انکار میکنه در درجه کفره، درست شد؟ ولی هر سر همش دائر مدار همین کلمه توحید است که در یه زمان اونطوری تجلی میکنه اون کسانی که منکرش هستن، یه زمانی هم اینطوری فرقی نکرد نهایتا. فلذا بحث شرک که در قرآن پیش میاد، بحث شرک که پیش میاد یا بحث ایمان که پیش میاد، اینجور نیست که ایمان فقط در زمان حضرت امیر مؤمنین و در زمان قدیر خم بود تمام شد دیگه، حالا هر کار کرد نکرد دیگه چی، دشمنی دیگه هیچ کس نمی کن. یه خونه بود رفتن آتیشش زدن، این کار کردن اون کار کردن تمام شد. نه، خود تعابیر میگه اول ظالم، یعنی یا کسای دیگه هستن که منتبن و آخر ظالمن، یه کسایی هم هستن که اینها مؤمن بودن یه چند نفری بعد از اون میخوان بیان و ایمان داشته باشن. تو باید مسیر خودت رو مشخص کنی، جایگاه خودت رو در این تعریف معین بکنی و خودت میفهمی لازم است کسی بیاد درس بده اینها رو. خب این هم از این اصل. خب بریم سراغ ادامه بحث، بریم برسیم به بحث اصلی خودم. اون چیزی که در اینجا ما متوجه شدیم این هست که اون محل افتراق علمی قطعی که مثلا در این موضوع کتب و بحثای اینجوری ذکر کردن، این نکته رو فقط عنایت داشته باشید، اون میشه هم بحث علم ماکان رو. میگه آقا مشترکم اونا ماکان خودشون رو قبل از خودشون رو داشتن اما آینده رو نداشتن، ولی ما آینده خودمون رو داریم. بریم سراغ مباحث بعد. در همین کتاب بصائر الدرجات تو همین باب جزء سوم باب نهم رو بیارید، الان باب هفتم بودیم. خب اینایی که این کتاب مثل ما داشته باشن میشه صفحه 350، صفحه 350 یه حدیث به اصطلاح اینجا رو بخونیم، بعد دیگه وارد میشیم دو سه تا حدیث دیگر رو عرض میکنم. ببینید در اینجا به صورت صراحت مشخص میشه که اهل بیت عصمت و طهارت خودشون هم بیان میکنن که ما انجیل بهتر از اونا بلد. این حدیث رو ببینید، حدیث شماره 9 رو. حضرت فرمودن که حضرت امیرالمؤمنین که لانا اعلم بالتورات من اهل التورات و اعلم بالانجیل من اهل الانجیل. آقا اهل انجیل، سرکرده اهل انجیل کیه؟ خود حضرت عیسی دیگه. دقت بکنید ارزمندم، سرکرده اهل انجیل پیغمبری است که خود انجیل رو آورده برش نازل شده. سرکرده اهل تورات اون کسی است که تورات بر اون نازل شده، یعنی حضرت موسی علیه السلام، درسته؟ حضرت میفرماد کل اهل تورات، کل اهل انجیل رو جمعشون بکنید، بنده نسبت به تورات و انجیل از تمام اهل اونها به این کتاب عالم ترن، نه فقط خوندنش رو بلدم، نه یه نسخه خطیش رو تو خونم دارم هر موقع لازم باشه میارم نشونتون میدم که من امامم، نه این، بلکه من بهتر از خود شما به کتاب شما مسلطم. این رو پایانی که از جلسات بحث کردم، چون اصلا قرآن خود شرح خوبیای اهل بیت و مذمت بدیهای دشمنان اونهاست. اینها که زمین ساز نزول قرآنند، یعنی مقدمه‌ای بر مقدمه اهل بیت عصمت و طهارت هستند. فهم اون برای کسی که در شرح حال خودش بیان شده که کار سختی نیست، بیان سختی نیست. اینها اومدن که بستری رو باز بکنن که دینی تحت عنوان اسلام ظاهر بشه، پیامبر بتونن بیان، این ولایت بتونه اجرا بشه. تمام اینها در این مبناست. این یک. خب ببینید حدیث دومی که در این موضوع میخوام عرض بکنم که تسلط علمی رو مشخص میکنی، حدیث شماره 8 هم این حدیث بالاییش هست، دوباره از حضرت امیرالمؤمنین هست. تا این روایت رو امام باقر علیه السلام نقل میکنن از امیرالمؤمنین، میفرماد که والله لا یسألنی اهل التورات ولا اهل الانجیل ولا اهل الزبور ولا اهل الفرقان الا فرقت بین اهل کل کتاب بحکم ما فی کتابهم.
میفرماد که هیچ یک از این گروه هایی که اهل انجیل و تورات و زبور اینها هستن، هیچ کسی از من سوالی نکرد مگر اینکه من بنابر مبنای خودشون و در اعتقادات خودشون و از کتاب الهی خودشون من به اونها جدا جدا جواب دادم، نه قاطی قاطی یه چیزی حالا بگم سرجمش این میشه، نه جدا جدا یکی یکی. ببینید یکی از آرزوهای اهل بیت این بود که یک حکومت جهانی در اختیارشون قرار بگیره تا بتونن علومشون رو اظهار کنن، که این یکی از جایگاه هاست که حالا دوتا روایت عرض میکنم متوجه عرضم میشید. اصلا این از آرزوها بود که حداقلش بابا بیان بگن آه شما قضاوت کل این جهان اصلا با شما، تو بیان عدالت رو بدونید عدالت الهی یعنی چی. هیچیش نشد. حتی در زمان خود حضرت امیرالمومنین هم که به زور، یعنی به ظاهر یه حکومتی مثلا دست ایشون بود چند سواهی، همون موقع زمینه این مسئله وجود نداشت، زمینه این کار وجود نداشت، اما در یک زمانی اتفاق خواهد افتاد. در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام هم که امکان این پیدا شد که با سایر مذاهب با سایر ادیان وارد بحث بشن اهل بیت، در اون زمان هم ببینید جایگاه بحث بین علما بود نه بین حکومت ها. فقط در طول تاریخ یه بار اتفاق افتاد که در یک جایگاه حکومتی، در یک جایگاه حکومتی بعد از امیرالمؤمنین یه بار اتفاق افتاد که اهل ادیان دیگه بیان جمع بشن و نظر اهل بیت عصمت و طهارت رو استماع کنن، اونم زمان امام رضا علیه السلام. این هم دسیسه مأمون بود، چون واقعا اعتقاد به این علم خاص اهل بیت عصمت و طهارت نداشت، دنبال بود آدم های قوی رو پیدا کنه که امام رضا علیه السلام رو یه جوری مثلا به قول خودمون مشخص کنه که مثلا علمش به این کار نرسید، حالا تعابیر بدی نمیخوام داشته باشم. خب ولی که در هر دفعه و در هر یکی از این مجامع علمی که در یک جلوگاه حکومتی یعنی حاکم مسلمین دعوت میکرد، میگفت بیاید بشینید با نخست وزیر من بحث کنید، هدفش این بود که نخست وزیر شکست بخوره، دنبال این بود که حقانیت اونها رو زیر سوال ببره، اما هر دفعه اتفاق دیگه ای میفتاد. و جالب این هست که در این مهاجه علمی که صورت میگرفت که در مسند اصلی او و اون جایگاه علمی اون حضرت امام رضا علیه السلام که او رو به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم میشناسیم، در اون جایگاه میومدن مینشستن و جواب سوالات میگفتن. و یه نکته خیلی قشنگی هم که عرض کنم اینه که این در ایام ظهور بهتر اتفاق میفته و انشالله به چشم خواهیم دید، اونم اینه که اهل بیت عصمت و طهارت در اونجا با مهاجه علمی، با کار فرهنگی، نه با شمشیر، نه با زور، نه با تندی و گردن کلفتی، نه این چیزهایی که برای امام زمانمون بافتن و میگن، اون نه، با روشی که حضرت رسول خدا داشتن، با این روش توانستن افراد رو بیارن و در یک مهاجه علمی که خودشون حاضر شده بودن با پای خودشون شکست بخورن برگردن، بعد هم عده زیادشون بیان مسلمان که چه عرض کنم شیعه بشن. این اتفاق در ایام ظهور مکرر اتفاق خواهد افتاد. این همون چیزیست که ما منتظرشیم. خب حالا دقت کنید توی این روایاتی که مثلا در این باب هست، یعنی در باب نهم، بیارید اول باب نهم رو، چند تا روایت در اینجا هست. تمام این روایات که حالا این روایت که عرض کردم دو تاشو که هیچی، ما بقیه روایات که ببینید روایاتی است که همشون از امیرالمؤمنین هستن، همشون هم یه مضمون رو میخوان بگن. من دو تا کاملترش رو عرض میکنم، مسائل سندیش رو هم الان عرض میکنم، حالا برای دوستانی که الان اهل توفیقش هستند و متوجهن، یا اینکه دوستان طلبه‌ای که حالا بعداً می‌بینن این عرض بنده هم داشته باشن. بعضی از اینها راویش به صورت مستقیم خود حضرت امیرالمؤمنینه، یعنی راوی معذرت می‌خوام مستقیما از خود حضرت امیرالمؤمنین نقل می‌کنه، یعنی در زمان حضرت امیرالمؤمنین نقل شده این حدیث، که این حدیث 1 و 3 و 5 مثلا اینجوری حدیث این سبکی است. بعضی از اینها هست که نه، به واسطه امام باقر یا به واسطه امام صادق این حدیث از امیرالمؤمنین نقل میشه، همون داستانه، ولی نه به راوی زمان حضرت امیرالمؤمنین نقلش بکنه. امام صادق یا امام باقر حدیث 1، حدیث 3، حدیث 5 و همینطور حدیث 8 که بهش عرض کردم از این زمره هستن. یه حدیث هم که حدیث مرفوع است، یعنی یه پرشی تو سندش به اصطلاح صورت گرفته، از یه جای دفعه پریده یه جای دیگه، اونم حدیث 7. حالا ما کاری به اینها نداریم، حدیث اول و دوم رو که جامع تر هستن و از هر دو نوع حدیث هم درش هست عرض خواهم کرد. حدیث اول از جمله احادیثی است که از امام صادق علیه السلام همین قضیه رو نقل میکنه. ناقل حدیث هم جناب ابی حمزه صومالی است که مشهور هستن. خب حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن، حدیث اول رو عرض میکنم، میخونم الان براتون. قال علی علیه السلام جدمون حضرت امیرالمؤمنین فرمودن که لو ثنیت لی وسادتون لحکمت بین اهل القرآن بالقرآن حتی یظهر الالله. ای کاش یه حکومتی برای من راه میافتاد، یعنی جهان رو حکومتش ها این قاصدین اینا نبودن، در دست من بود. یا اینکه حداقل معنایی که برای این بعضی در نظر میگیرن، آه کاش که این قضاوت و قاضی القضاتی و حکومت این جامعه شما به صورت کلی دست من بود و کسی دخالت چیزی نداشت، اون موقع حکم میکردم در بین اینهایی که مسلمانن و اهل قرآن هستن به خود قرآنتون یه جوری که بدرخش این قضاوت های من و این احکامی که من بیان میکنم در نزد خداوند. بل حکمت بین اهل تورات به تورات حتی یظهر الالله. و همینطور اهل تورات هم اگر می اومدن و مشکلی داشتن، مشکلشون رو با خود تورات حل میکردم تا اینکه بدرخش اون احکام در نزد خدا. بل حکمت بین اهل الانجیل به انجیل حتی یظهر الالله. برای اهل انجیل هم همینطور همین کار رو میکردم. بل حکمت بین اهل زبور به زبور حتی یظهر الالله. زبور هم که زبوره حضرت داوود علیه السلام است، میگه برای اونها هم همینطوری به کتاب خودشون، به استناد کتاب خودشون براشون حکم میکردم. ولولا آیتون فی کتاب الله لانبعتکم بما یکون حتی تقوم الساعه. و اگر نبود یه آیهی که در قرآن هست که اون جلوه من رو گرفته، من خبر میدادم به شما به احوال جامعه و اتفاقاتی که میخواد بیفته تا روز قیامت. این همه علوم در نزد من هست. خب تو این نسخه ببینید آیه رو نیوردن. در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی ادامه این اومده، این آیه رو آورده. آیه این هست: یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده علم الکتاب. خداوند اون کسی هست که در جایگاهی است که میتونه محو کنه هر آنچه که بخواهد و تثبیت بکنه هر آنچه که بخواهد، و اون علم الکتاب در نزد اوست، در نزد کسی دیگری نیست. فلذا من صحبتی رو کنم در نهایه خداوند بعد بخواد چیزی عوض بشه، تغییر خداوند بخواد بده اینجا، با اون چیز من نمیگم، حرفی نمیزنم تا اون کاری که خداوند میخواد همون انجام بشه. حدیث دوم رو ببینیم، دوباره همون قضیه منتها این دفعه از اسبغ ابن نبات است، از خود امیرالمؤمنین نقل میکنه که حضرت فرمودن لو کسرت لیل وسادتو. این اشتباه است، این تعبیر به سا این اعرابی گذاشته شده، فقعت تو نه فقعدت، فقعت تو علیها. اگر که برای من یک جایگاهی درست می شد و من در اون جایگاه قرار می گرفتم، لغوی تو بین اهل تورات به تورات. ببین همون تعابیر هست، برای اهل تورات همینطور، اهل انجیل همینطور، اهل زبور همونطور، و اهل الفرقان به فرقانهم، و برای اینهایی هم که اهل قرآن هستن و مسلمانن به همین قرآن خودشون بنده حکم میکردم به قضاء یسعد الالله یظهر، به یک قضاوتی، احکامی که اینها، نه یک قضاوتی که زمین گیر بشه و در همینجا بمونه، اون قضاوتی که رو به طرف آسمان حرکت بکنه و در اونجا بدرخشه در نزد خداوند، ملائک ببینن و لذت ببرن. والله ما نزلت آیتن فی کتاب الله ما نزلت آیه فی کتاب الله فی لیل او نهار الا وقد علمت فی من انزلت. هیچ آیه نازل نشده در شب در روز بر رسول خدا از این آیات قرآنی که من حتما میدانم که در موضوع کی نازل شده. ولا احد، این کلمه احد رو جا انداخته، به صورت این تعبیر نیست، من از بسا نسخه دیگر دیدم که اینجا جا افتادگی دارم. ولا احد ممن مر على رأسه المواسی من قریش الا وقد نزلت فیه آیتا من کتاب الله تسوقه الى الجنه او الى النار. می فرماد که هیچ یکی از این اهل قریش نیستن که تیغ بر سرشون کشیده شده باشه. این تیغ بر سرشون کشیده شده باشه، ببینید دو بار به صلاح تیغ بر سر انسان کشیده میشه که تقریبا لزومه دیگه. یکی موقع عقیقه کردنه که مسلمان ها موقعی که بچه به دنیا میاد توی روز هفتم مستحب عقیقه میکنند و دعایی میخوانند و ذبحی میکنند و اینا، درست شد؟ یکی هم وقتی که در حج مشرف میشن، خب اونجا هم به اصطلاح سر رو میتراشن، یعنی از کسانی که اهل قریشن و همراه رسول خدا هستن هیچ کدام از اینا نیستن، چون اینا ببین در صدر اسلام بودن، هر کدامشون نمایانگر یه اخلاقی یه رویه از ماها هستن. حضرت میفرماد برای همه این رویه ها آیه نازل شده، من همه اینها رو میدونم. اونا مثالن دیگه، درسته؟ ببین اگه حضرت رسول خدا الانم بودن، برای اون حلقه اطرافیانشون، چه اونایی که منافق بودن چه اونایی که حق بودن، آیاتی نازل میشد مشعر به هر کدومشون، به هر داستانی. چرا؟ چون آینده ها بفهمن که این کار زشته، این کار درسته، اینجوری بفهمن دیگه، درسته؟ خب برای اونم نازل شده، ما باید الان بفهمیم ما جزء کدومشیم، جزء کدوم مثالی، حواسمون رو جمع کنیم. میفرما تمام اینهایی که تیغ بر سرشون کشیده شده از قریش، اینها شامل این هستن، آیاتی آیه‌ای برشون نازل شده و من دقیقاً میدونم که اینها کی هستن و چطور شد. و قد نزلت فیه آیه من کتاب الله، که اون رو یا میبرتش به طرف جهنم یا به طرف بهشت. اینجا که این رو فرمودن، خب موقعی میفرماد هیچ کسی از قریش نیست، خب یکی از اهل قریش خود حضرت امیرالمؤمنین هم، یکی بلند شد گفت آ یا امیرالمؤمنین، خب میفرماد برای هیچ یکی از اهل قریش نیست مگر آیه نازل شده. حالا یکی از این آیاتی که برای خودتون نازل شدن برای ما بگید. مل آیت التی نزلت فیک، کو کدوم آیه برای شما نازل شد؟ میدونه آیات در وصف حضرت امیرالمؤمنین بسیار زیاده، بسیار زیاد، ولی خب حضرت این آیه رو میفهم. قال له اما سمعت الله یقول، آیا نشنیدی؟ اینا اعرابا اشتباه زیاد داره، دارم اصلاح میکنم، یکی یکی عرض میکنم. آیا نشنیدی خداوند رو که اینطوری فرمود افمن کان علا بینت من ربهی و یتلوه شاهد من؟ این آیه رو تاله نشنیدی؟ که اون کسی که بینه و ادله به دستش هست و این که یه شاهدی هم همراه او هست، خب؟ بعد حضرت تفسیر کردن، فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علا بینت من ربه، اون کسی که در قرآن اومده که اون کسی که صاحب دلیل و بینه هست، اون میشه حضرت رسول خدا. خوب دقت کنید، و انا شاهد له فیه و اتلوه معه، من همون کسی هستم که اسممو تو قرآن وقتی آورده، کلمه شاهد اسم منه، اسم دیگر من علی در قرآن شاهد، اون شاهدی که در قرآن ذکر شده اون منه. یه توضیح میدم اینجا برای اهلش، شاهد یعنی چی؟ شاهد یعنی چی؟ شاهد یعنی اون کسی که میبیند، حضور دارد، درسته؟ حضور داره. این کجای بحث رو داره مطرح میکنه؟ کجای بحث رو داره مطرح میکنه؟ میگه حضرت رسول خدا بیانه رو آوردن، من شاهد بر این امت نه، شاهد بر خلقتم، حجت بر این امت نه، حجت بر خلقتم، درست شد؟ چجوری ممکنه که یک نفری از یک جایگاهی برخوردار باشه که حجت بر همه باشه، شاهد بر همه باشه، یه کمی تفسیرش میکنم، حاضر در همه جا باشه، همزمان با هر تفکر تو با تو باشه. هو معکم اینما کنتم، خداوند حضورش رو با اون کوک میکنه. شاهد، ببین این شاهده، شاهد بعد از شاهد داره دیگه. شاهد بعدی حضرت رسول خدا کیه که در قرآن اومده؟ حضرت امام حسن مجتبی. بعدیش کیه؟ امام حسین. بعدیش کیه؟ حضرت زین العابدین. بعدی بعدی بعدی. امروز شاهد کیه؟ امروز شاهد کیه؟ حضرت بقیت الله العظم. خب اگر شاهد امیر المؤمنینه، اگر امروز شاهد حضرت بقیت الله العظمه، یعنی چی؟ یعنی همه چیز در نزد او حاضر است. یه موقع بحث کردم، بحث گفتم که یه تعبیری دارن، حالا عرفا، من وارد این بحثا هیچ وقت نمیشم، میگن وحدت وجود. درست شد؟ اگر میخواهید که این رو بتونید درکش بکنید، یعنی این که یه صفحه وجودی شما در نظر بگیرید، صفحه وجود، صفحه وجود زیرش بنویسید علی، اسم برش بزن، یه تجلی هم ازش بگیرید، یه آدم مثل خودت، این صفحه علم خداست. شاهد یعنی این، یعنی شاهد به علم حضوری، نه این که تصویر اشیا در نزد حضرت امیرالمؤمنین حاضر میشه. خداوند این وجود مقدس رو، ولایت اصلا یعنی همین، این چیزی که هی در قدیر و در قدیر برای ما گفتن که من کنت مولا فهذا علی مولا، بابا والا بازم با این که از سنی ها خیلی بهترین، ولی بازم اشتباه میکنید. شما بردارید کتاب لغت رو نگاه کنید، اولین معنایی که در کتاب لغت برای مولا آوردن، صاحب، مالک، مالک، یعنی هر کسی که من مالک او هم، یعنی در صفحه وجود من نگاشته شده، یعنی مثل این که تو در ذهنت الان خیال میکنی مثلا کلی اشیاء رو میاری، اونها مال تو هن، از وجود تو هن، در وجود خودت مندک میشن، هیچ وقتی خارج از وجود تو نمیتونن به وجود بیان. درسته؟ اون صفحه وجود خیال تو رو بیار، اسمشو بذار شاهد، یا اسمشو بذار همینایی که گفتم، که امروز هم اسم آخرش هم براتون گفتم. یه مقدار یا گفتن اینها سخته، چون نمیدونم کی میشنوه، کجا میره صوت ما. ولایت یعنی این به والله. درست من کنت مولا فاذا علی مولا، از اونی که اونا گفتن به معنی دوست و اینا بهتره، اینی که ما گرفتیم معنی سرپرست، ولی بازم ظلم به علی کرد. معناش مالک، مالکیت حقیقیه‌ای که خداوند داره، این رو میتونه ارائه کند به کس دیگری. خب وکیل او حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، او شاهد است. مگه میشه یک نفر شاهد باشه بر تمام اعضا و تمام وجود تو، خارج از وجود تو باشه؟ مگه میشه؟ حالا تعبیر یکم اصلاح میکنیم، پس معلوم میشه که ما که همه چیزمان در منظر و مرآی علیست، در وجود علی هستیم. تموش شد. والله به خدا علی الله اینا نیستم، این فرق میکنه. اونا علی رو خدا میدونن، ما میگیم علی از ناحیه خدا، یعنی خدا میتونه اصلا علی رو نیست و نابود بود. فهمیدی؟ فعلا خدا اراده کرده است ولایتش را از اینجا ما ببینیم و از اینجا هر چه نوی داشته باشیم و باب او اینجا باشه، باب الله این باشه، عین الله این باشه، سمع الله این باشه، همه چیز این باشه، قدرتش را از اینجا ما نظاره‌گر باشیم. اصلا به کم روز قلب را، اصلا از اینجا همه کاره خداوند بر روی زمین این باشه، تجلی او به تعبیر آقایون این باشه. این کجاش؟ یعنی علی مستقله؟ این کجاش؟ یعنی علی مستقله؟ آقا اگه شما تمام پول تو، آبرو تو، زندگی تو، همه چیز تو فرزن هایی بلا تشبیه، اصلا خیلی فرق میکنه با هم دیگه، دادی به پسرت، گفته این پسر بزرگ من، هر کی به این محبت کرد به من کرده، هر کی با این دشمنی کرد به من کرده، منم یه تلویزیون مدار بسته گذاشتم، دائم دارم چک میکنم، هر کی به این چی کرد او با من طرف. خب یعنی چی؟ یعنی این مستقله؟ خب این که همه چیزش از منه. هیچ وقت ما اصلا ادعای چنین چیزی نداریم، حرف زشتیه، اون اصلا غلوه. اما کمتر از این دیگه بگیم خیلی زشته، اون موقع ظلم در حق امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. اون ولایتی که ما میبافیم و بیان میکنیم و میاریم برای حضرت امیرالمؤمنین اثبات میکنیم خیلی حاد نیست. اون چیزی که این افرادی که رفتن تجربه گر بودن، مردند و امام حسین رو دیدن، در اون جایگاه تجلی حسینی رو دیدن، این بود. نه حسینی که به مذبح بردن و کشتن و تک تکش کردن. تجلی امام حسین تجلی الله، قدرت خدا، محبت خدا، حیات خدا، علم خدا، هر جاشو میخوای دست بذار، ولایت خدا از همین جاست. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اصلا من مستر همه چیزم. اگر هی میگی عاشقتم قربونت برم من خدا رو میخوام فلان میخوام، تو غلط میکنی. بعد به امام حسین بد میگی، امیرالمومنین دوست نداری، حضرت رسول خدا رو قبول نکنی. خود خدا داره میگه ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. الان بابا دیگه 40 50 سال از انقلاب گذشت، واقعا بیام حق ماجرا رو بگیم، لغت رو نگاه کنیم. همتون میتونن بزنین آ اینترنت، بزنین معنی کلمه مولا چیه. اولین معنای مولا مالکه، مالک. بعد دیگه انسانی میخواد که اینها رو دیگه فهم باشه، روایت خونده باشه، متوجه بشه که مالک هم میشه اینجا درجش کرد. اصلا معنی مالک همین معنای حقیقی مولاست که من کنتو مولا. ببینید حضرت رسول خدا در روز قدیر اصلا سوال کرد، گفت من اولویت ندارم به خودتون، بر خودتون یعنی چی؟ این همین معنایی نیست که عرض میکنم؟ من اولویت ندارم به شما، بر خودتون. همه گفتن بله یا رسول الله. حضرت رسول خدا که حرفشو زد، معنی لغویش هم گفت. بعد گفتن خب حالا هر کسی که من اینجوری هم بهش، این علی هم نسبت بهش همون جوریه حرکت. امروز هم اگر کسی میخواد ولایت مولا رو داشته باشه، یعنی همین، نه کمتر. حالا بیشترشو دیگه ما بلد نیستیم، شاید هم به اصطلاح بیشترم باشه و ما ندونیم. به هر صورت خب حالا یه جنبندی بحثم داشته باشیم آخر بحث. ببینید در جنبندی این بحث کتب انبیا اینطوری عرض بکنیم که اولا ما بر سر موضع اولمون هستیم، کتب انبیا به علمیت اهل بیت هیچ اضافه نمی کند، بلکه فقط دلیل حقانیت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، اون هم برای عده‌ای که اهل نظر اینجوری هستن، میگه آقا اگه تورات دستت باشه من نوکرتم، اگه نداری قبول ندارم. میگه آقا تورات، این انجیل، این زبور، این همه کتب الهی ها در اختیارت، تو بیا حق رو قبول بکن. این اولا. ثانیاً ببینید در زمان حکومت مهدوی اون چیزی که اتفاق میفته کشورگشایی با سلاح نیست. خواهشاً هر جا میرید بگید کشورگشایی به سبک فرهنگی، اطلاع رسانی، محاجه علمیه. قبلا راجع به اصحاب السلاح اینو از روایت براتون عرض کردم. حضرت نمیان خون و خون ریزی را بیارن، را بندازن مردم رو بکشن. علما هر بلادی که محل وسوق اونها هستن، اونها رو دعوت میکنن به بحث، به مهاجه. اصحاب خودشون رو که مسلط بر این کتب الهی هستن و به اذن الله تعالی حضرت میتوانن از این علوم افاضه کنن، بر مثل فلانی فلانی رو هم بگن آتو اقدشو خود زحمت کشیدی یاد گرفتی، زمینشو داری، این هم آقای فوتیش میکنن، اینا رو هم بلده، کاری نداری، آه بلندشو برو اهل بلاد این طرف و شما برو بحث کن. کشورگشایی با اسلحه نیست، در باب هر شهری که برسن وای میسن، میگن علمایتون رو بگید بیان، بحث میکنن با هم دیگه، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، تا موقعی که علمایشون واقعا دیگه کم بیارن، بیان تحت اختیار ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بیان. وقتی که آمدن یه کشورگشایی راحته، به اون معنای خون ریزی نیست. بله جنگ صورت میگیره چون یه عده‌ای هستن که این جاه و مقام و پول و فلان اینا که به دست آوردن از راه‌های نامشروع، اینها به وجودشون بسته، این ازشون بگیری چیز دیگه ای در زندگی ندارن، فرق میکنن با عامه مردم مثل من و شما، درست شد؟ بله یه عده‌ای از صاحبان قدرت و زر و زور وای میسن، بازن در مقابل حضرت جنگ در اونجا صورت میگیره، آقا همه راضیان. هم. کی راضی نیست؟ مثلا ترامپ با مثلا چیاش، این حالا رئیس جمهور جدید آمریکا و بعدیاش، هر کسی که باشه، مردم امریکا که طرف حضرت نیستن. خود ما هم که میگیم مرگ بر آمریکا، ما 100 بار نگفتیم، 1000 بار نگفتیم. ما که تک تک مردم، عوام، مردم بیچاره امریکا که زیر نظر خود اینا داره بهشون ظلم میشه، اینو میکشنش، پا میذارن گردنش میکشن، ما که میگیم مرگ بر آمریکا یعنی این بدبخت سیاه‌پوسته یا اون ظالمی که اونجا قرار گرفته، به اون ظلم میکنه، به من و تو هم ظلم میکنه. ببین اینا اصلا جز چیزایی نیست که ما بخوام روشنگری راجع بکنیم، این میدونیم بلدیم. ولی ذا حکومت حضرت سال وقتی که صورت میگیره در این منظر و در این جایگاه، ولایت اینطوری توسعه پیدا میکنه، یه طوری که اهل تمام کتب الهی بیان از ناحیه کتاب خودشون اول ارشاد میشن، بعد که متوجه شدن کتابشون داره مهدی رو نشون میده ایمان میارن، مخصوصا وقتی که ببینن آخرین پیغمبر قبل از رسول خدا کی بود، که همه باید بر دین او باشن دیگه، درسته؟ ناسخ تمام ادیان دین مسیحیته. وقتی که خداوند ایشون رو به عنوان ذخیره حضرت بقیت الله العظم نگه داشتن، ایشون بیاد در بیت المقدس و اونجا پشت سر حضرت نماز بخونه، حجت بر همه تمام، عمده مردم مسیحیان، اینها میان ایمان میارن. جنگ در یک قسمت‌های کوچکی، فلزا حکومت حضرت یک حکومت کاملا فرهنگی است، نه نظامی، و تسلط حکومت مهدوی زوری نیست، بلکه سلطه علمی، سلطه علمی و محبت خدا. همه ما رو انشاءالله به هدایت اهل بیت عصمت و طهارت نورانی کنه و از بهترین اصحاب مولا و سرورمون قرار بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل